بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم طبیعت شفا، سماع طبیعی، از سماع بالعالم، صفحه 9، سطر 15. والاولا ان یکون اتم البسیتین اقدم و اتم الحرکتین البسیتتین هو المستدیر والاولا ان یکون اقدم الحرکتین البسیتین لاقدم الجسمین. ادعای ما این بود که والاولا خط دوم والاولا ان یکون اقدم الحرکتین البسیتین لاقدم الجسم. ادعای ما این بود که جسم فلک الافلاک مقدم است بر اجسام مستقیم الحرکت. این مدعا رو با دلیلی که دیروز خوندیم اثبات کردیم. حالا میخوام دلیل دوم اقامه کنم. میخوام ثابت کنیم که فلک الافلاک اقدم است در وجود، اقدم است بر اجسام مستقیم الحرکت، یعنی بر عناصر. چه عناصر بسیط و چه عناصر مرکب. در دلیل دوم ایشون از قوانینی استفاده میکنه که بعضیاشون روشنند و احتیاج به استدلال ندارند و بعضی ها احتیاج به استدلال دارند، برای اونها استدلال ذکر میکنه. اولین قانون اینه که مرکب از بساط ساخته میشه، پس بساط باید اولا موجود باشند تا مرکب از اونها ساخته بشه. این یه قانون روشنیه. که ما ازش تعبیر میکنیم به تقدم جزء بر کل. باید جزء مقدم باشه بر کل تا از اجتماع اون اجزا کل درست بشه. پس همیشه بسیط مقدم است بر مرکب، چون بسیط جزء مرکبه و جزء بر کل مقدمه، پس بسیط بر مرکب مقدم. این مطلبش روشن. حالا اگر دو تا بسیط داشتیم، باز اونی که بساطتش غلیظ‌تره مقدم بر اونیست که بساطتش ضعیف‌تره. به همین بیان، چون اون بسیط ضعیف از اون بسیطی که در بساطت قوی‌تره ساخته میشه، پس اون بسیط قوی به منزله جز میشه برای بسیط ضعیف و تقدم پیدا میکنه بر بسیط ضعیف. از این قانون تعبیر میکنه اتم، به این عبارت اتم البسیطین اقدم. همونطور که بسیط اقدم است نسبت به مرکب، اتم البسیطین هم اقدم است نسبت به اون بسیط دیگر. خب حالا از این قانون میخوام چه استفاده بکنیم؟ قانون درستیه. میخوام چه استفاده کنیم؟ ما حرکت های مرکب داریم، حرکت بسیط داریم، حرکت بسیط تر داریم. از این قانونی که الان گفتیم استفاده میشه. حرکت بسیط‌تر مقدم است بر حرکت بسیط و حرکت بسیط مقدم است بر حرکت مرکب. حرکت مرکب مثل این که مثلا شیئی حرکت کند بعد متوقف شود، یه لحظه توقف کند دو مرتبه حرکت رو ادامه بدهد، یا یه لحظه حرکت توقف کند برگردد، که حرکت رفت رو متعدد کنید، چه تعدد حرکت رو در رفت و برگشت درست کنید. حرکت میشه مرکب. وقت در یه جا شما برای به دست آوردن حرکت مرکب حرکت های بسیط رو جمع میکنید، مجموعش میشه حرکت مرکب، یک بار تفریق میکنید تفاضلش میشه حرکت مرکب. اگر بره بعد از ایستادن دو مرتبه مستقیم بره، مجموع دو حرکت میشود حرکت مرکب. اما اگر رفت و برگشت، خب اون رفت رو از برگشت کم میکنید یا برگشت رو از رفت کم میکنید، هر کدوم کوچکتره از اون بزرگتره کم میکنید، اون چه که باقی میمونه میشه حرکت مرکب. حرکت مرکب تفاضل چند حرکت یا مجموع چند حرکت. الان ما بحثم در حرکت مرکب نیست، بحثم در حرکت به سمت بالا و به سمت پایینه که حرکت وسیطند و حرکت دبرانی که حرکت وسیط تره. بحث ما در این است. گفتیم حرکت مرکب مؤخر از هم است، حرکت بسیط متوسطه، حرکت بسیط تر از همه مقدمه. اون قانونی که میگفت اتم البسیطین اقدم، بیان میکند که در بین حرکات هم اونی که وساطتش تمامتر است اقدم است، حرکت دبرانی وساطتش اتم است از حرکت مستقیم، پس اقدم است بر حرکت مستقیم. تا اینجا چه نتیجه شد؟ نتیجه شد که حرکت مستدیر مقدم است بر حرکت مستقیم، که هر دو هم بسیطن. به مرکب کاری نداریم، مرکب من همینطوری ذکر کردم که مطلب روشن‌تر بشه، و الا بحث ما در حرکت مرکب نیست، بحث ما در حرکت های بسیطه، منتها بسیط و بسیط‌تر داریم، این دوتا رو داریم با هم می‌سنجیم. پس حرکت مستقیم بسیطه، حرکت مستدیر هم بسیطه، و حرکت مستدیر بسیط‌تره، پس مقدم تره، طبق قاعده مقدم تره. چرا بسیط تره؟ در فن گذشته که فن سمای طبیعی بود اثبات کردیم. در فصل نهم ظاهراً از مقاله چهارم، فصل نهم ولی احتمال میدم از مقاله چهارم، باید باید مراجعه کنیم چون این بحث تو مقاله چهارم بود. اونجا ثابت کردیم که حرکت مستدیر ابسط است از حرکت مستقیم. حالا طبق قاعده‌ای که میگوید ابسط مقدم است بر بسیط، نتیجه میگیریم که حرکت مستدیر مقدم است بر حرکت مستقیم. تا اینجا مطلب تموم شد. حالا مطلب سوم متوجه کنیم. مطلب اول اشاره به قانون بود که اتم البسیطین اقدم. مطلب دوم اجرای این قانون بود در دو حرکت، که یکی بسیط بود یکی بسیط‌تر، و با اجرای این قانون نتیجه گرفتیم که حرکت بسیط‌تر اقدمه. حالا مطلب سوم که مطلب مهمی است، مطلبی است که اثبات می‌خواد. این دو تا مطلبی که الان گفتیم اثبات خواست، اثباتش هم گفتیم، اما خیلی روشن بود که انه او احتیاج به اثبات هم نداشت. گفتیم مرکب از اجزا درست میشه، اجزا باید مقدم باشن، پس بسیط مقدم است بر مرکب. به همین صورت رفتیم جلو، تموم کردیم بحث، استدلال کردیم، منتها استدلالی که خیلی آسون بود، گویا که مثلا مطلب بدیهی بود احتیاج به استدلال نداشت. این مطلب سوم احتیاج به استدلال داره که ایشون یک دلیلشه، یک صفحه طول میده، دلیل بعدی هم یه صفحه دیگه، دو صفحه میاره برای اینکه اثبات کنه این مطلب. یعنی الان که مطلب رو من عرض میکنم پشت سرش دو صفحه دلیل میاری، یه دلیل یه صفحه طول میشه، دلیل دیگه هم یه صفحه طول میشه. اینو قبلا اثبات کردیم، اشاره کردیم بسیتر شو اشاره کردیم، یه حرکت مصدی بسیتر از مستقیم. به چه دلیل در جای خودش گفت؟
این بسیتر، اون بسیتر رو بگیم بسیت چند مرحله، این بسیتر رو بگیم بسیت یه مرحله.
خب بگیر هر چی دلت میخواد اسم گذاری که نداری، هر چی دلت میخواد اسم گذاری، بگیر یه مرحله بسیت چند مرحله یعنی چی؟ اگه بسیط یا بسیط یه مرحله یعنی چی؟ شما بسیط‌تر رو میگید اشکال میکنید، اون اصطلاحی که خودتون جمع میکنید بیشتر اشکال شده.
من دارم
بسیط مقابل تشکیل نیست، دیگه مقابل تشکیل دیگه فرق نمیکنه، اونی که ما میگیم اونی که شما میگید هر دوش درسته. یعنی شما میخواد اصطلاح رو عوض کنید، هیچ عیبی نداره عوض کنید، اما این اصطلاحی که ما گفتیم باطل نیست. خب اما مطلب سوم، اون حرکت بسیط مال جسم بسیطه، حرکت بسیط مال جسم بسیطه، همین توجه کنی. این یه مطلبی که باید اثبات بشه. حالا از این مطلب سوم چه استفاده میکنیم؟ تمام استفاده تو همین جاست دیگه، استفاده رو ابن سینا نمیگه، میره تو استدلال، استفاده رو همینجا ما به تمومش کنیم. استفاده اینه که حرکت بسیط مالی جسم بسیطه، حرکت بسیطتر مالی جسم بسیطتره، پس رابطه مستقیم است بین حرکت بسیط و جسم بسیط. چون رابطه مستقیم است، وقتی حرکت بسیطتر رو اقدم دیدیم، جسم بسیطتر رو هم اقدم دیدیم. جسم بسیطتر فلکه که بسیط‌تر از عناصره، پس اقدم بر عناصره به قبل مطلوب. کل استدلالمون این بود دیگه، به همین نتیجه می‌خواستیم برسیم. توجه کنید مطلب سوم دوباره تکرار میکنم، حرکت بسیط مال جسم بسیطه. به چه دلیل؟ دلیلش عرض کردم، در دو صفحه میخونم، فعلا قبولش کنید. حرکت بسیط مال جسم بسیطه، پس و جسم بسیط دارای حرکت بسیط، از هر دو طرف با هم تناسب داره. حرکت بسیط با جسم بسیط تناسب داره. وقتی تناسب بین حرکت بسیط و جسم بسیط درست شد، اگر حرکت بسیط رو اقدم دونستیم، جسم بسیط رو اقدم میدونیم، یا اگر حرکت بسیط تر رو اقدم دونستیم، جسم بسیط رو اقدم میدونیم. یعنی از اقدمیت حرکت میخوام اقدمیت جسم و نتیجه بگیرم. خب وقتی حرکت فلک الافلاک اقدم است، پس جسم فلک الافلاک هم اقدم است. اگر فلک حرکت فلک الاقدام فلک الافلاک اقدم است بر حرکت عناصر، عناصر اجسام مستقیم الحرکات هست، اگر حرکت فلک محدد مقدم است بر حرکت عناصر، پس وجود این جسم یعنی فلک محدد هم مقدم است بر وجود اون اجسام یعنی بر وجود عناصر. مطلب ما همین بود، ثابت شد. دلیل دوم رو بر تقدم محدد نسبت به عناصر یعنی نسبت به اجسام مستقیم الحرکات ثابت کردیم، آوردیم و مدعا رو ثابت کردیم. دلیل بر این که حرکت بسیط مال جسم بسیطه اون باقی موند که انشالله وقتی برسم عرض میکنم. حالا عبارت توجه کنیم، صفحه 9 سطر 15 هم. ول اولا، این اولویت اولویت ترجیحی نیست، اولویت تعیینیه، یعنی واجبه این چنین باشه، واجبه که جز مقدم بر کل باشه، نه که بهتره. اولا اونجا اولویت ترجیحی نیست، اولویت تعیینیه. ول اولا ان یکون اتم البسیطین اقدم، همونطور که بسیط مقدم است بر مرکب، اتم البسیطین هم مقدم است بر بسیط. به همون دلیل، به همون دلیلی که بسیط مقدم است بر مرکب، به همون دلیل هم اتم البسیطین مقدم است بر بسیط. این یه قانونه. حالا این قانون رو میخوام اجرایش کنیم. این یه کبراست. صغراش رو میخوام ذکر کنیم. صغراش اینه به اتم الحرکتین البسیطتین هو المستدیر. در بین دو حرکت بسیط که یکی مستقیم است یکی مستدیر، اتم الحرکتین هو المستدیر است. کجا ثابت کردیم؟ در فصل نهم از مقاله چهارم فن قبل، یعنی فن سمای طبیعی، اونجا اثباتش کردیم. خب حالا این صغرا و کبرا رو دوباره بچینید. اتم الحرکتین البسیطتین هو المستدیر. این صغرا کبرا رو بیارید و اتم البسیطتین اقدم، نتیجه بگیرید. فاتم الحرکتین البسیطتین، نه نتیجه بگیرید، فالحرکت المستدیره اقدم، نتیجه این میشه دیگه. ببینید دوباره صغرا و کبرا تنظیم میکنن. اون دومی صغراست، اولی کبراست در عبارت ابن سینا. من دومی رو میارم اول، صغرا رو میارم جلوتر. اتم الحرکت البسیطتین هو المستدیر و اتم البسیطتین اقدم، نتیجه میگیریم فل مستدیر و اقدم، حرکت مستدیر اقدم. بله؟ حالا اگر یه خورده احتیاج به اصلاح داره اصلاحش کنیم. قیاس قیاس محرفه، یعنی منطقی نیست. یه خورده جا به جاش می حد وسط شو درست کن. بگید المستدیرو اتم الحرکتین البسیطتین و کل اتم البسیطتین اقدم فالمستدیرو اقدم. اینطوری بیارید. من دیگه این کارو نکردم به خاطر اینکه روشنه. یعنی باید یه تصرفی هم بکنیم که شکل اول بشه، حد وسط تکرار بشه، یه خود جا به جاش کنیم. بله اولی من اصلا تنظیمش نکردم به صورت یه شکلی، حالا شکل چهارم بود شکل چندم بود تنظیمش نکردم. شما خواستین تنظیم بشه تنظیمش کردم. خب این تموم شد. حالا ول اولا ان یکون اقدم الحرکتین البسیطین یا بسیطتین. حرکتین افتاده، همه نسخه هایی که در اختیار من بود الحرکتین داشت. والاولا ان یکون اقدم الحرکتین البسیطتین لاقدم الجسم. اولا این است که اقدم الحرکتین البسیطتین رو که حرکت مستدیر است برای اقدم الجسم اینی که فلک است بگذاریم و از اینجا کشف کنیم که فلک اقدم الاجسام است، اقدم است بر عناصر، که مطلب عموم همینه که ثابت کنیم فلک اقدم است. اینجا دیگه ابن سینا نتیجه رو گرفت. بعد این اولا که اقدم الحرکت این بسیط این لقدم این جسم این باشه، این از کجا استفاده کردی؟ از این قانونی که میگیم وزالک لأن الحرکات طبیعیت البسیطه یجب ان تکون لأجسام البسیطه. حرکت بسیط مال جسم بسیطه، پس حرکت بسیط‌تر مال جسم بسیط‌تره. می‌بینید تناسب بین حرکت و جسم است. از اینجا نتیجه می‌گیریم که ولاولا این است که اقدم الحرکتین البسیطتین مال اقدم الجسمین باشد. اگر اون حرکت مستدیر اقدم است، پس خود صاحب این حرکت مستدیرم که فلک است، اونم اقدم است، اونم اقدم وجودنه. نتیجه گرفتیم که فلک مقدم است بر عناصر، یعنی فلک که حرکت دورانی دارد مقدم است بر اجسامی که حرکت مستقیم دارد، که مطلب عموم همین بود. حالا این وزالک رو توجه کنی. وزالک یعنی این که ما میگوییم اقدم الحرکت رو بر اقدم الجسمین بذار، یعنی تناسب بین حرکت و جسم قائل میشویم، تناسب بین حرکت و جسم قائل میشویم به خاطر اینه که حرکات طبیعی بسیطه باید برای اجسام بسیطه باشن. یعنی هر چقدر که حرکت بسیط تر بشه جسم متحرک هم به همون اندازه باید بسیط‌تر بشه، یا هر چقدر که جسم متحرک بسیط‌تر شد حرکت بسیط‌تر می‌طلبد. پس رابطه مستقیم است، تناسب مستقیم است بین حرکت و جسم، در نتیجه بین حرکت اقدم و جسم اقدم. اگر بین حرکت و جسم تناسب مستقیم است، بین اقدمیت حرکت و اقدمیت جسم هم تناسب مستقیم است. هر چقدر اون بسیط تر باشه اقدمه دیگه، قبلا گفتیم هر چقدر بسیط تر باشه اقدمه. پس اگر جسم بسیط تر است، مقدم تره، حرکت بسیط تر را میطلبه. هر چقدر حرکت مقدم تر باشه، جسم مقدم تره. به نتیجه میدهد که چون حرکت مستدیر اقدم الحرکات است، پس جسم مستدیر هم اقدم الاجسام است. بعد مهم اثبات این مطلب است که حرکات طبیعی بسیطه یجب ان تکون للاجسام بسیطه. عکسش هم میشه، اجسام بسیطه باید داره حرکات بسیطه باشن. بله، اصل عکسش هم صادره، اصلا تناسب و مستقیم همین اقتضا رو داره. وقتی میگیم حرکات بسیطه باید برای اجسام بسیطه باشن، عکسش هم درسته، اجسام بسیطه داره حرکات بسیطه هم. بعد فإن المرکبه شروع استدلاله. استدلال برای همین خط اخیر هم هست، طول میکشه، کل صفحه 10 رو فرا میگیره، میریم تو صفحه 11. صفحه 11 سطر اول نگاه کنید، و علا ان تحریک حاضر قوه یتوجه الی مکان ما، از اینجا دلیل دوم شروع میشه تا آخر صفحه هم طول میکشه. بله، خب دلیل اول میخوام شروع کنم. اگر جسمی مرکب باشد، مثلا از دو جزء، خب هر کدوم از این دو جزء قوه‌ای دارن، پس این جسم مشتمل میشه بر دو قوه. حالا این جسم مرکب میخواد حرکت داده بشه، نمیتونیم بگیم قوه‌ای که در جزء الف است الف را حرکت بده، قوه‌ای که در جزء ب هست ب را حرکت بده، این نمیتونیم بگیم، چون جزء الف و ب با هم ترکیب شدن، یه مرکب درست شده. اجزا که جدا جدا حرکت نمی کنن که، اون مرکب میخواد حرکت کنه. خب الان مرکب رو کی حرکت میده؟ دو تا قوه با هم یا یکی از این دو قوه؟ یا قوه سومی که از این دو قوه ممتزج متولد می شود، یا یه قوه دیگری که از این دو تا متولد نمیشه، از مرکب متولد میشه که قوه خارجیه. یعنی اون دو قوه نیست که اجزا داشتن. ببینید مختلف فرض میشه در اینجا، این که هر قوه جزء خودش رو حرکت بده، این که منتفیه، چون اجزا جدا نیستن که این قوه ها بخوان حرکتش بدن. مرکب باید حرکت کند به یک حرکت، مرکب باید حرکت کند به یک حرکت، جسم مرکب. کی این حرکت میده؟ دو قوه با هم حرکت میدن؟ نمیشه دو قوه با هم حرکت بدن، نمیشه. چرا؟ چون حرکت معلول واحده، دو علت مستقل نمیتونه معلول واحد رو ایجاد کنه، توارد دو علت بر معلول واحد محاله. پس باید یک قوه باشه، یک علت باشه. تو حرکت واحده یعنی معلول واحده، علت هم باید واحد باشه. پس باید یک قوه درست کنیم. یک قوه که درست میکنیم چه میکنیم؟ این دو تا قوه رو ممزوج میکنیم، یکیش میکنیم. بله؟ هر کدام از دو تا جز، هر کدام از دو قوه جز علت باشن اشکال نداره. همین نیست که الان داریم بحث میکنیم که دو قوه با هم بشن یکی. اگر دو قوه مستقل باشن نمیتونن حرکت واحد ایجاد کنن، چون توارد علت میشه بر معلول واحد. توارد علتین مستقلتین بر علت بر معلول واحد اشکال داره. این دو علت میتونن علل بدل و در طول هم وارد بشن. اول یکیشون فعالیت کنه، بعد که خاموش شد اون یکی دیگه شروع کنه. اینه بی نداره. میتونن هر دو با هم همکاری کنن، این جزء علت بشه، اونم جزء علت بشه، مجموعشون بشه علت تامه و یه علت تامه یه معلول درست کنه. اینم اشکال نداره. ولی دو علت تامه در عرض هم نه در طول هم بخوان وارد بشن و یک معلول نمیشه. این در باب توارد علتین و معلولایی این تفصیلی که کردم وجود داره، توضیحاتش اونجا گذاشته، اونجا گفته شده. خب اصلا نمیتونیم بگیم این حرکت مرکب که حرکت واحد است از دو قوه حاصل شده. باید یا بگیم از امتزاج این دو قوه حاصل میشه، یعنی این دو قوه با هم ممزوج میشند و یه قوه میشن، یا اینو نگیم اصلا، بیام از این دو قوه بیرون بگیم اون مرکبی که ترکیب شد قبل از ترکیب یه قوه برای جزء الفش بود، یه قوه برای جزء بش بود. حالا که مرکب شده اون دو قوه از کار افتاده، یه قوه سوم آمده، یه قوه سوم از مزاج حاصل شده، این مزاج مستعد شده برای پدید آمدن قوه سوم. وقتی این قوه سوم آمده، پس توجه کنید الان دو تا فرض بیشتر نداریم. یکی این که دو قوه رو ممزوج کنیم و قوه واحد بسازیم، یکی این که اون دو قوه رو منعزل کنیم، بگیم اون دو قوه مال اجزا بودن. حالا وقتی که این جسم مرکب شد یه مزاجی پیدا کرد، این مزاج استعداد داره که قوه جدید رو تولید کنه، یه قوه جدید تولید میشه. این دو تا فرض الان مدرسه، این دو تا فرض مدرسه میکنه. دیگه فرضای دیگه رفتن کنار، فرضای دیگه رفتن کنار، نمیتونن مطرح بشن. بلکه همین دو فرض، ابن سینا این دو فرض رو مطرح میکنه. میگه لم یخلو اما کذا و اما کذا. فرض اول رو بعد از لم یخلو میاره، لم یخلو اما ان یکون انما یسر و زاره کن قوته. فرض دوم رو در پاراگراف بعدی، یعنی در صفحه 10 سطر 7 میاره، و اما لا یکون من قوته ممتزجه ولی یکونو به قوهی که بعدن حادث میشه. این دو تا فرض اینجا مطرح میکنه و دربارشون بحث میکنه. هر دو فرض به مشکل میخورند. بعضی جاها صحیح میشن، بعضی جاها به مشکل میخورند. اون جایی که صحیح میشن مطلوب ما رو نتیجه میده، اونجا هم که مشکل برخورد میکنن که باطلن. پس ما با این تو این دلیل مطلوبمون نتیجه میگیریم در لا بلای دلیل، چنانچه وقتی توضیح میدم بیان میکنم ایشان. خب این روشن شد تا اینجا، مطلب به طور فهرست گفته شد. حالا عبارت رو توجه کنی. فإن المرکبه، مرکبه صفته، موصوفش نیمده. مراد ابن سینا چیه؟ بیانی که من کردم این بود، فإن الاجسام المرکبه ان کان لها مبدا و حرکت بسیطه طبیعیه. اگر اجسام مرکب یک مبدا حرکت بسیط طبیعی داشته باشن، اون مبدا یا قوه واحدی است که از ممزوج از امتزاج دو قوه به دست آمده، یا قوه جدیدی است که بر حسب استعداد جدید این مزاج تولید شده. اینطور شد دیگه، اینطوری باید که من فعین المرکبه رو صفت گرفتن بر اجسام، یعنی فعینن اجسام المرکب. هر دو نسخه خطی که دست منه، هر دو اینجا حاشیه دارن، هر دوشون هم حاشیهشون به یک عبارتی. عبارت رو میخونم، ایل قبل مرکبه، نمیگه اجسام مرکبه، میگه قبل مرکبه. ایل قبل مرکبه انکانت لها صلاحیت المبدعیت للحرکت البسیطه. توجه کنید عبارت بنیسینا رو تغییر داده. اونجور که من معنا کردم هیچ تغییر توی عبارت نمیاد، اینجور که این دو معشی معنا کردن تغییر میاد توی عبارت. ایل قبل مرکبه انکانت لهاست. عبارت ابن سینا رو توجه کنید، وقتی من دارم میخونم ببینید چه تغییراتی دارم میدم. ایل قبل مرکبه انکانت لها صلاحیت المبدعیه للحرکت البسیطه، اینطوری معنی شد. و هر دو هم اینطور نوشتن، هر دو هم روی فعین المرکبه این حاشیه رو زدن، هازا دلیل لقوله الحرکات طبیعیت البسیطه یجب ان تکون لاجسام البسیطه. دلیل خط قبل اینو من گفتم، اینم درست حرف درستی هست، یعنی فعین المرکبه دلیل وزاری کلن الحرکات طبیعی البسیط است، دلیل خط قبله، این درسته. منتها آیا مرکبه رو صفت بگیریم برای قوای محذوف یا صفت بگیریم برای اجسام محذوف؟ به نظر میرسه هر دوش درست باشه، ولی من اجسام رو انتخاب کردم چون دم راحت‌تر میتونم حرف بزنم، ولی شاید با قوام بشه درستش کرد. حالا من عبارتو میخونم، بعدا شما یه بار با اجسام ملاحظه کنید، یه بار با قبا ملاحظه کنید، میبینید هر دوش میشه. اما به نظر من اجسام راحت تره توضیح داده میشه. ابن سینا که خب موصوف رو ذکر نکرده، کلامش تا و هر دو رو داره، هم با قبا هم با اجسام میسازه. اگر قوا بگیرید عبارت ابن سینا رو حتما با تغییر بدید. این کان الله هم مبدا و حرکت بسیطه نمیشه، مگه قوه مبدا حرکت داره؟ قوه خودش مبدا حرکته. باید بگید این کان الله مبدعیت و حرکت بسیطه، یعنی این شأن مبدعیت رو داشته باشه. توضیحاتی که حاشیه گفته توضیح خوبیه، نمیخوام ردش کنم، منتها من بخوام اونطوری بیان کنم شاید خود سخت بیان میشه. قوه عرض کردم، قوه خود سخته. بله یسترون حرکت ان قوت، یسترون حرکت علیه قوه خود سختره، لذا من عبارت رو به اون صورت معنی نمی کنم، ولی حالا شاید صحیح‌تر باشه. اون برخواد دو تو محشی نوشتن، دو تا ماشی های تو هر تو هر دو نسخه وجود داره. این ماشی دو نفر دیگه داری، خطاشون فرق میکنه، شاید یکی از روی یکی دیگه نوشته، نمیدونم، ولی بالاخره دو تا ماشی هن با دو خط مختلف. خب من حالا این یه خط رو بخونه، فعین المرکبه این کان لها مبدا و حرکت بسیطت طبیعی لم یخلو، یعنی جسم مرکب اگر برایش مبدا حرکت بسیطه باشد، اون مبدا یا قوه واحده است که از امتزاج دو قوه حاصل می شود، یا قوه واحده است که بعد از زوال این دو قوه، نه زوال، زوال اشتباه گفتم، بعد از کار افتادگی این دو قوه، بعد از کار افتادگی این دو قوه از تو مزاج جدیدن متولد میشه، یعنی قوه جدید رو تولد. یکی از این دو تاست. لم یخلو اما ان یکون این نمایست رو زالک، زالک یعنی حرکت این جسم مرکب، یا بفرمایید حرکت بسیط این جسم مرکب. این نما یستر و انقوتین که تحت و ان امتزاج قوا، یعنی از خود همین قوا در میاد، از امتزاج این قوا حادث میشه. اون ادلش در پاراگراف بعدی میاد، یعنی در 6 تا 7 تا خط بعدن میاد که اما لا یکون من قوت ممتزجه، از قوه ممتزجه به دست نمیاد، بلکه از قوهی که جدید الاحداثه، جدید الحدوثه، از اون به دست میاد که از مزاج خاص قوه جدیدی متولد میشه و این حرکت بسیطه از اون قوه جدید صادر میشه. حالا بحثمون در اونجاییست که از قوه این حرکت بسیط صادر شود که از امتزاج این قوا به دست آمده. اینو میفرماید که سه تا اتفاق میفته. من اول این جسم رو یه مثالی برش بزنم. این جسم رو مرکبش کنید از آب و خاک. خب آب حرکت میکنه به سمت صفر، خاک هم حرکت میکنه به سمت صفر، جسم مرکبه دیگه، حرکتش هم حرکت مستقیمه، حرکت دورانی نیست. این هر دو به یه سمتونه، تمانوی بینشون نیست. بار دوم جسم مرکب کنید از خاک و هوا، خاک به سمت پایین میخواد بیاد، هوا به سمت بالا میخواد بره. ولی اینطور نیست که هوا جدا باشه. اگه هوا جدا باشه قوهی که او رو حرکت میده به سمت بالا دست به کار میشه و او رو حرکت میده به سمت بالا. اگه خاک هم جدا باشه قوهی که به سمت پایین اقتضای حرکت داره دست به کار میشه، این خاک رو به سمت پایین میبره. ولی الان مرکبی داریم از خاک و هوا، قوه ها تنها تنها نمیتونن کار کنن، با جسم واحد داریم، این دوتا باید با هم کار کنن. خب حالا توجه کنید، این دوتا قوه دوتا مقتضا دارن، یا مقتضای متمانه یا مقتضای متوافق. بله؟ یه مبدأ یا یه جسم، خود قوه مبدأه، خود قوه مبدأه. شما میفهمید یه مبدأ میتونه دو تا قوه داشته باشه؟ مبدأ قوه است، بفهمید یه جسم، یه جسم دو تا قوه میتونه داشته باشه یا نه؟ بله، همیارو مثال زدم دیگه، آب و خاک دو تا قوه داره، خاک و هوا هم دو تا قوه داره، تا دو تا قوه متمانه یا دو تا قوه متوافق. اون
بسیط مبدأ بسیط رو میگه که دو تا قوه داشته باشه،
مبدأ جسم مرکب یعنی همون قوه دیگه.
شما یعنی دو تا قوه میشه عنوان یه دونه مبدأ بشه،
دو تا قوه به عنوان یه مبدأ تو گفتیم نمیشه که، توارد علتین بر معلول واحد میاد لازم، گفتیم این نمیشه. این مباحث من اول توضیح دادم، ولی توی عبارت ابن سینا نیست، ولی توضیح دادم که ابهامی پیش نیاد. اول تمام صحبتی که تصور میشه گفتم و بعد منحصر کردم بحثو که موضوع بحث روشن باشه. دو تا قوه با هم تاثیر نمیکنه، یک قوه میخواد تاثیر کنه. الان بحث در این نیست که الان چی میشه، الان میخوام بگیم دو تا قوه مقتضاهاشون هست. خب از چیه سوالی تو؟
ظاهرا منظورشون اینه که چطور ما میتونیم مثال بزنیم که جسم مرکب، مرکب از دو بسیط، مثلا شما فهمید جسم واحد شده اونجا، مثلا این مثال ما اونجا صدا نمیکنه که بسیط رو داره دو تا قوه بگیره. شما میزنید مرکب، خب به خاطر اون عنصر ترابیش یه قوه بده، به خاطر عنصر مثلا هوا.
ما میخوام بگیم حرکت بسیط مال جسم بسیط، نه مال جسم مرکب. الان داریم جسم مرکب فرض میکنیم، حرکت بسیط رو برای جسم مرکب درست میکنیم تا محاضیرشو بگیم و ثابت کنیم که حرکت بسیط مال جسم بسیطه، برای جسم مرکب نیست. خب پس توجه کردید در این چنین مثالی که ما زدیم دو قوه وجود دارد، دو قوه هم دو مقتضا وجود داره، دو مقتضا داره. خب دو قوه رو ممزوج میکنی، دو مقتضا هم ممزوج میشه. عبارت نگاه کنید، فیکون و مقتضاها ممتزجن ان مقتضیات القوه البسیطه. مقتضاها یعنی مقتضای این قوه که حادث میشه از امتزاج قوا، مقتضای این قوهی که از امتزاج قوا حادث میشه، این مقتضا ممتزجیست از مقتضیات قوا. یعنی خود این قوا هر کدوم مقتضایی دارن، وقتی قوا رو ممزوج میکنیم قوه واحد به دست میاریم، مقتضاها رو ممزوج میکنیم مقتضا واحد به دست میاریم، وقت اون قوه واحد رو برای این مقتضای واحد میذاریم. روشن مطلب؟ حالا که این مطلب رو گفت، سه تا صورت رو فرض میکنه. یا این مقتضاها تمانو میکنن، همدیگر رو دفع میکنن، یا یکیشون غلبه میکنن، یا به ترتیب فعالیت میکنن. اول یکی، دوم بعدی، به نوبت فعالیتشون شروع میکنن. یکی از این سوالات دیگه، الان دو تا مقتضاست، این دو مقتضا یا تمانع دارن با هم نمی سازن، هر دو زور آزمایی می کنن، زورشون هم مساویه، هیچ کدوم بر دیگر غلبه نمی کنن. این مانع اون میشه، این هم مانع اون میشه. تمانع یعنی این دیگه، تمانع یعنی هر دو هم دیگر رو منع می کنن، هیچ کدوم به نتیجه نمی رسن. یا اینکه نه، تمانو نیست، ابتدا تمانوه ولی بعدا یکی غلبه میکنه، دیگه تمانو نیست، اون غالب من میکند مغلوب را، دیگه مغلوب نمیتونه من کنه غالب را تا تمانو درست بشه، فقط منه دیگه، تمانو نیست. این دو حالت. حالت سوم اینه که به نوبت مشغول کار میشه، اول این قوه کار، این مقتضا جریان پیدا میکنه، بعدا اونجا مقتضا جریان پیدا. این سطح را رسیگی میکنه. در صورت تمانو که اصلا ایشون میگه حرکتی واقع نمیشه، یعنی جسمی رو مرکب کردیم از آب و هوا، زور آب و زور هوا هر دو یکسانه، هوا میخواد اینو ببره بالا، آب نمیذاره، آب میخواد اینو بیاره پایین، هوا نمیذاره، زور هر دوشون مساویه، این جسم همونجا وسط هوا میمونه، همونجا که هست میمونه، حرکت نمی کنه اصلا. پس اصلا حرکتی نیست که حالا ببینیم این حرکت مستند است به قوه واحد یا مثلا این چنین نیست. اصلا اینجا از بس بیرون میره دیگه، که حرکتی رخ نمیده که ما بحث کنیم که اینجا حرکت بسیط مال جسم بسیطه یا مال جسم مرکب، اصلا حرکتی نیست. اما صورت دوم که غلبه باشد، اگر غلبه باشد این حرکت به توسط یک قوه داره انجام میشه، مثلا فرض کنید آب غلبه کرد و این جسم به سمت پایین اومد، الان ملاحظه کنید این قوه آب که قوه بسیطه داره آب حرکت میده، به هوا کار نداره، حرکت به قصر داره میاد پایین، این قوه محرک هوا نیست، قوه محرک آبه، این قوه بسیط داره جسم بسیط حرکت میده و به پایین میکشه، اونم اون هوا هم بر اثر مغلوبیت داره میاد، حرکتش طبیعی نیست، حرکتش قصریه. پس در اینجا یک قوه بسیط داره یک جسم بسیط حرکت میده، درسته دیگه؟ چطور
سیف میکنه که حرکت ساده شده،
تقریبا همین چه شما میفرمایید، امتزاج قوا که شده، توضیحات من همین بود، چون قوا از فعالیت افتاده، یه قوا جدید درست شده. ولی منظورم همینه دیگه، منظور ابن سینا همینه، قوه ایست که از امتزاج قوا حاصل شده. حالا امتزاج قوا، این قوه حادث شده، میتونه یکی از این خود قوا ها باشه، قوه دیگر. البته الان بحث در قوا ها نیست، بحث در مقتضی ها هست. الان بحث در مقتضی ها هست. بله.
پس اینجا حادث شده قوهی از امتزاج میشه، حتی قوه که مقتضای همین قوه داره کار مقتضای قوه
مقتضاش داره غلبه میکنه. بله
امتزاج قوه این چی؟
حالا من سومیشم عرض بکنم، بعد ظاهراً چون وقت گذشته نمی‌رسیم تطبیق کنیم. من فقط سومی رو بگم که اصلا مطلب گفته بشه، دو مرتبه این فرده همش باید توضیح داده بشه، نه همش ها، ولی خب قسمت عمدش باید توضیح داده بشه. سومین، البته من قسمتی رو هم جا انداختم همدن، حالا دیگه وقتی توضیح کامل میخواد داده بشه اون قسمت هم توضیح داده بشه. فرض سوم اینه که این دو تا محرک، دو تحریکت ها به نوبت انجام بشه. اگر به نوبت انجام بشن، یه حرکت اول میاد، یه حرکت دوم میاد، دو تحریکت ها میشن مرکب. ولی حرکت اول رو یه قوه به عهده دارد، حرکت دوم رو قوه دیگر. درست حرکت ها با هم مرکب میشن، ولی اون حرکت بسیط از قوه بسیط صادر شد، این حرکت دوم هم که بسیط بود از قوه بسیط صادر شد، بعد این دو قوه، این دو تا حرکت بسیط رو ما کنار هم گذاشتیم مرکب شد. پس بازم قوه بسیط حرکت بسیط رو ایجاد کرد برای جسم بسیط، که این حالا فعلا مختصر گفته شد، مفصلش ان شاء الله در جلسه آینده مطرح میشه. پس فعلا توجه دارید که بحث نصف کارمون و وارد اون فرضی شدیم که قوه واحدی از امتزاج قوا به دست می آمد، مختزیاتی داشتیم، اون مختزیات هم ممزوج می شدن، مختزای واحدی تشکیل می شد. کامل توضیح داده نشد، انشالله بعد از این که انشالله فردا کامل تر توضیح داده می شه، شاید مشکلات شما هم برطرف بشه. قوه که معلوم میشه از کار میفته، مقلوب یعنی از کار میفته، باطل میشه یعنی زائل، نمیتونید بگید میشه،
نه یعنی کلن هیچ
از کارایی میفته. بله دیگه از کارایی میفته، همون که از میکنم
چون من دیگه قوه دوت قوه رو مرکب بدونیم، مثلا دیگه هوا و خار در این جسم واحد دارم کنیم، قوه مرکب بدونیم، بعد قوه هوای خود مانع بشه از قوه خاکی بیاد، دارم قلب پیدا
کنم. این میگن خود ایشون میگن، من مطلبی رو گفتم حذف کردن، مطلب همینی که شما دارید میگید، که اون قوه ای که داره از کار میفته، این قوه اولی رو کندش میکنه، درست مانعش نمیشه ولی یه ذره درش تاثیر میکنه. این خود ابن سینا میگه که من گفتم این مطلبی رو جا انداختم که بعدا در وقت توضیح بعد ذکر